أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله پنجم در بخش چهارم این بود که اگر شرط متعذر شد و خیار تخلف شرط مستقر شد و ذوالخیار خواست فسخ بکند چه کند؟ آیا اون انتقالی که به وسیله اون انتقال شرط متعذر شد صحیح هست یا نه؟ مثال ذالک این است که اگر کسی خانه یا خانه رو فروخت به مشتری به شرط اینکه مشتری این خانه رو وقف کند یا تبدیل کند به مدرسه یا به مرکز آموزشی بمانند، این شرطی بود در ضمن عقد. مشتری به جای اینکه به این شرط عمل بکند این خانه را به دیگری فروخت. چون شرط متعذر شد مشروط له خیار تخلف شرط دارد. در صورتی که شرط ممکن باشد جا برای خیار نیست. امکان شرط هم به این است که یا به تصویب یا بالمباشره یا به رجوع به دستگاه قضا و حاکم شرط شرط خود را استیفا کند. اگر جا برای استیفا شرط نبود، شرط متعذر شد، نوبت به خیار تخلف شرط میرسد که خیار تخلف شرط در عرض استیفای حق شرط نیست، بلکه در طول اوست. اگر شرط استیفا پذیر بود جا برای خیار نیست. اگر شرط متعذر شد جا برای خیار است. حالا در چنین فرضی دو تا مطلب هست. یکی اینکه این شخص بخواد فسخ کند، عین را بگیرد، عین به دیگری منتقل شد. بخواهد شرط خود را استیفا کند، شرط هم به دیگری منتقل شد. حالا گاه این در یک عین است، گاهی در دو عین. در یک عین باشد، همین مثالی که ذکر شده، در دو عین باشد، مثل اینکه خانه ای را به او فروخت یا زمین را به او فروخت به شرطی که این خریدار یه خانه دیگری که دارد اون را وقف کند یا اون را مدرسه کند. این شخص اون خانه دیگر را هم فروخت و این خانه هم که خرید ایران فروخت. اگر مشروط له بخواهد خیار را اعمال بکند، خیار برای استرداد عین است، عین در دست مشتری نیست تا اینکه این برگرداند. بخواهد شرط را استیفا کند، یعنی اون خانه را به صورت وقف یا مدرسه یا مرکز آموزش در بیارن، اون خانم به دیگری منتقل شد. در اینجا حکم چی؟ لذا در دو مقام بحث شد. مقام اول راجع به خیار متعلق به عقد، مقام دوم کیفیت اون شرط، آیا اون معامله دوم باطل است یا نه. در باره مقام اول روشن شد که محذور نیست، برای اینکه خیار حقی است متعلق به عقد نه عین. اگر چون که عین موجود بود که با فسخ عقد عین برمیگردد و اگر عین موجود نبود با فسخ عقد بدل عین برمیگردد. بدلش به این است اگر مثلی بود مثل، قیمی بود قیمه. اونها که میپندارن خیار حقی است متعلق به عین مشکل دارن، ولی حق در مسئله چنین که در بحث احکام خیار بخواست خدا خواهد آمد این است که خیار حقی است متعلق به عقد نه عین. این عقد و این معاهده همچنان باقی است. این بحثش مبسوطا گذشت. درباره این شرط که این شخص اون خانه را که متعلق شرط بود فروخت، سه قول درش بود. یک قول این که این معامله باطل است، قول دوم این که صحیح است مطلقا، قول سوم این بود که صحیح است ولی به شرط اجازه نظیر فضولی، و مختار قول اول بود. دلیلش هم مبسوطا گذشت که به هیچ وجه این نمیتواند صحیح باشد و از سنخ فضولی هم نیست. قول دوم از اون جهت که مال مرحوم آخون رضوان الله علیه است و فرمایش ایشون هم این است که این معامله صحیح هست، این توضیح بیشتری میخواد تا حق این بزرگ مرد ادا بشه. نظر شریف ایشون این است که این گونه از شرایط، این شرط هایی که در ضمن عقد است، یک حکم تکلیفی می آورد، وجوب وفا را به همراه دارد، این درگیر نیست. وقتی این درگیر نبود، این میشه مطلق. وقتی ملک بود و تلق بود، شرایط صحت بیع را داراست، پس این معامله صحیح است، گرچه اون شخص معصیت کرده. امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، پس این عین درگیر نیست، نه از جهت تعلق حق، نه از جهت اقتضای امر به شیء مقتضی نهی از ضد بوده. بر فرض هم امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، این نهی مفسد نیست. این سه مطلب رو باید بیان کرد، یعنی قبلا هم بیان شد. یکی این که این حق به عین تعلق نمیگیره، این تلقه. دوم اینکه امر به وجوب وفا تعلق گرفته، امر به وجوب وفا مقتضی نهی از ضد نیست. ثالث هم بر فرض امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد، این معامله حرام باشد، حرمت تکلیفی دارد نه حرمت وضعی، چون نهی در معامله دلیل فساد اون نیست، نهی در عبادات است که مستلزم فساد است. زیرا اگر یه امر عبادی مورد نهی قرار بگیرد، معنیش اینه که مبعد از ساحت مولا است. اگر چیزی مبعد از ساحت مولا بود که نمیتواند مقرب باشد. عبادت آن است که عبد به وسیله او به مولای خود نزدیک میشود، میگه این کار را قربت الله انجام بدم. اگر چیزی مبعد از ساحت مولا بود و او را از ساحت مولا دور میکرد یا نادون به مکان بعید، جا برای قرب نیست. پس حق به این تعلق نمیگرد، این همچنان تلق است. اولا امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، ثانیا بر فرضم باشد این نهی مقتضی بطلان معامله نیست، ثالثا پس این معامله صحیح است. وقتی معامله صحیح بود محذور ندارد. اینجا تو فرمایش مرحوم آخون این اخیرا بیان اخیر توضیحی میخواست که در بحث دیروز اشاره شده و این است که حکمی که ذات اقدس اله دارد گاهی مستقیما به خود ذمه تعلق میگیره. در مسائل معاملات عبادات که حکمش روشن است، مثل اینکه واجب است که دین مردم آدم بده، این درگیر نیست. اگه کسی بدهکار بود وامی گرفت، در ذمه او هست که باید بپردازه. البته حق مالی است مستقر در ذمه، وجوب ادا هم دارد دو، اما عینی از اعیان مدیون درگیر نیست. بر قسم دوم هم ذمه درگیر است، هم مورد تعلق عین خاص است، ولی از نظر حقوقی عین رو درگیر نمی کند. مثل اینکه کسی نذر کرده این گوسفند رو صدقه بده، ذبح کنه در روز قضای حسین سلام الله. خب گرچه حق این است که این عین متعلق حق قرار گرفت، ولی این بزرگواران میگویند منظور و تصدق معناش این است که بر این شخص ناظر واجب است این گوسفند مشخص را قربان ذبح کند، اگر گوسفند دیگر را ذبح کند کافی نیست، باید این گوسفند ذبح کند. حکم به ذمه تعلق گرفته، از یک طرف متعلق به عین است، از طرف دیگر اما عین را از تلق بودن نینداخته، این گوسفند همچنان ملک تلق اوست. اگر خواست بفروشد این معامله صحیح است، منتها معصیت کرده. چرا؟ برای اینکه این عین متعلق هیچ حقی نیست. البته رو فرمایش ایشون و امثال ایشون که منظور و تصدق را تلق می دونه. قسم سوم آن است که ذمه درگیر است، متوجه به عین است، عینم درگیره، مثل زکات، مثل خمس، مثل حق قرما، مثل حق الرهانه و امثال زاله. این چهار حق و امثال اینها که در بحث دیروز شمرده شده از همین قبیل است. یک کسی که مالش به نصاب زکات رسید، دو مطلب متوجه اوست، سه مطلب متوجه اوست، نه دو مطلب، بلکه یک مطلب. یکی اینکه واجب است زکات را ادا کند طبق آت و زکات، یکی اینکه این زکات راجب همین عین است، یکی اینکه خود عین درگیره. ایشون میتواند زکات را از غیر بپردازد به ادله دیگر، نظیر منظور و صدقه نیست، میتواند از عین مال را از زکات را از مال دیگه بپردازد، ولی وقتی از مال دیگه پرداخت هم ذمه خود را تبرئه کرد، هم اون تعلقی که ذمه داشت که باید همین را باید بدی او را تبرئه کرد، و هم اینکه خود این مال درگیره است تبرئه شده. حالا یا به نحو کسر مشاع است یا کلی فعل معین است، بالاخره تعلق گرفته در زکات و همچنین در خمس. مسئله خمس مشکل تر از مسئله زکات است، چون در باره خمس کلمه خمس یعنی پنجم یک کسر مشاع است مأخوذ شده. برخی از آیون فتوای شریفشون این است که به نحو کسر مشاع است، یعنی هر جز از اجزای مال به دست بزنید یک پنجم حق سادات و امام سلام الله علیه است. خب حالا برخی ها بگن نه، به نحو کلی فی المعین است، یک پنجم از این مال که تفکیکش افرازش به دست من علیه الخمس است. پس ما یه منظور و تصدق داریم به نزد بعضی ها، یه خمس و زکات و حق و رهانه و دین قرما داریم که اون دیگه مورد اتفاق ظاهرن. در جریان دین قرما از این قبیل شخص که به دهگار بود و مرد، تا زنده است فقط ذمه او درگیره. وقتی مرد، حقوق قرما و طلبکارها از ذمه به عین تعلق میگیرد، خود این عین متعلق حق قرماست. اول باید حق قرما را از مال داد، بعد ثلث میت را اگر وصیت کرد افراز کرد، بعد اگر بقیه مونده چیزی به ورثه بده، که میراث بعد از ثلث است و ثلث هم بعد از دین است، ولی حق قرما به عین تعلق میگیرد، یعنی از ذمه میاد به عین. دیگه نمیشه این عین رو قبل از ادای دین تصرف کرد، اون میشه شریک، اون واقعا شریک است. نظیر تفلیس، در تفلیس یه وقت دست کسی به تاجری بدهکار است، معامله ذمه در ذمه میخرد بعد بدهکار میشه، اما اگه ورشکست شد الحمدلله ورشکست شد، ورشکستیش هم بی تقصیر بود و در محکمه ثابت شد، شاهدان شهادت دادن، ادله ارائه شد که این ورشکست با تقصیر نیست، بی تقصیر، بالاخره ورشکست شد، در محکمه شرع ثابت شد و حاکم شرع حکمش تفلیس را انشا کرد، فرمود فلستو. همین که گفت فلستو، تمام حقوقی که طلبکارها در عهده این شخص داشتن از عهده به عین میاد، عین میشه درگیر. لذا این شخص حق تصرف در مال ندارد، چون مال مردمه. قبلا ذمه او درگیر بود، میتوانست در این عین تصرف کند، اما الان عین درگیره. پس بنابراین حق گاهی در ذمه است ولا غیر، گاهی در ذمه است ناظرن به عین، گاهی خود عین درگیر است. این که مرحوم اخون رضوان الله علیه فرمودن عین درگیر نیست، این فرمایش ناسواب است. حق این است که عین درگیره در حق و شر، توی امر قراردادی و غرایز عقلا و ارتکاز مردمی اینه که اگر شرط کردن که فروخانه را مدرسه کنی، فروخانه درگیره، لذا گذشته از حکم فقهی سبقه حقوقی هم دارد و می شود همون خانه باید اون خانه را می توان اگر او این کار نکرد تا به مشرک ولی ممتنه است اون خانه را وقف کند یا مدرسه کند بماند. خب چون این چنین است اون معامله نمیتونه صحیح باشه، ولی پروش مرحوم آخوند مبنایشون این است که این درگیر نیست. وقتی که این درگیر نشد این سه مطلب را بیان کردن. یک، تنها چیزی که بر شخص واجب است حکم تکلیفی است، وفای به امر این حکم تکلیفی است. دو، امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. سه، بر فرض امر موشی مقتضی نهی از ضد باشد چون نهی در معاملات است دلیل بر فساد نیست، پس این معامله فاسد نیست. از ادلهش دیگر، اگر چون چه تعبدی باشد نظیر زکات و خمس و حق به مانند آن، اینا رو از ادله میشه فهمید. اگر تأسیسی نباشد و امضایی باشد با تبیین و تحلیل غرایز و غرام و ارتکاز و غرام معلوم میشه که این کار میشه فهمید. درباره منظور تصدق گاهی میگن نذر کرده که صدقه بدهد، یه وقت اسم میگن نذر کرده که این صدقه باشد. اگر چون که نذر کرده که این شبیه وقف که این صدقه باشد دیگه خود این درگیره. یه وقت است نذر کرده که من این گوسفند را ذبح کنم به عنوان مثلا هدیه یا قربانی، این برخی ها میگن مثلا این درگیر نیست، حق به این تعلق نگرفته. در موارد عرفی که حق و شرط است حق به این تعلق میگیرد. پس رو فرمایش ایشون که فرمان این معامله صحیح است یعنی مشروطون علی، اگر اون این رو بفروشد این معامله صحیح است، رو مبنای خودشونه، منتها مبنا تام نیست. اما قول سوم که این معامله به شرط اجازه صحیح است، اون مبسوط هم گذاشت که اینجا اجازه پذیر نیست، به استناد قاعده منبع سمو ملک باید وارد بشین. خب این باله صحت و بطلان و معامله قبلی، هر کسی مبنای خاص خودشو داره. به نظر ما که گفتیم اون معامله قبلی درست نیست، نوبت به این بحث جدید نمی رسد. اما اگر کسی نظیر مرحوم آخون رضوان الله علیه فتواشون این بود که معامله دوم صحیح است، یعنی مشروطون علیه، اگر به شرط عمل نکرد و این عین رو به دیگری منتقل کرد این معامله صحیح است. حالا چون شرط متعذر شد مشروطون له که ذو الحق است و ذو الخیار، اگر چون چه خیارش اعمال کرد معامله را فسخ کرد، حکمش چیه؟ رو فرمایش مرحوم آخوند و امثال آخوند که این معامله رو صحیح میدونن، سه قول در مسئله است. یک قول این است که این معامله دوم صحیح است و هیچ ارتباطی هم فسخ معامله اول هیچ ارتباطی به معامله دوم ندارد. قول دوم و سوم این است که فسخ عقد اول باعث انفساخ این معامله دوم می شود، منتها من حین الفسخ. قول سوم آن است که من الاصل منفسخ می شود نه من حین الفسخ. یعنی اگر کسی خانه را خرید به شرط اینکه اون خانه دیگر را وقف کند یا مدرسه کند، این صورت مسئله. این مشتری که خانه را خرید، این خانه اول یا خراب شد یا فروخت به دیگری، خانه دوم رو که بنا بود او را مدرسه یا وقف کند او را هم فروخت به دیگری. چون شرط متعذر شد مشروط الله خیار دارد. وقتی خیار داشت اعمال کرد خیار خود را به فسخ کرد، اون عقد اول فسخ می شود چون خیار به عقد تعلق می گیرد نه این. اگر عقد منفسخ شد این موجود نبود، بدل این را یا مثل یا قیمت استرداد می کند، پس عقد اول مشکلی ندارد. اما حالا آیا عقد دوم که صحیح بود منفسخ می شود یا منفسخ نمی شود؟ نظر ما این است که منفسخ نمی شود. چرا؟ برای اینکه جائز شرعی کالواجب تکوینی نیست، ممنوع شرعی حرام شرعی کالممتنع العقلی است. اگر شما گفتید معامله دوم صحیح است، اگر فتوا این بود که این عقد دوم صحیح است، دلیلی بر بطلان و فسخ نیست. چرا منفسخ می شود؟ چرا منفسخ می شود؟ راهی برای انفساخ نیست. اگر چنانچه معامله دوم صحیحاً واقع شد، چه دلیل دارد برای اینکه باطل باشه؟ دو تا مقام یا از دو جهت از دو منظر باید بحث کرد. یکی از منظر عام مطلق خیارات، یکی در از منظر خاص مخصوص خیار تخلف شرط. هر خیاری همینطور است. اگر کسی خیار داشت و خیار خود را اعمال کرد و اون شخص معامله قبلا معامله کرده بود، عین متعلق را، عینی که زیر مجموعه حق عقدی بود که اون عقد متعلق خیار بود، اگر این را به دیگری فروخت چه حق هم داشت، حق ملک تلقه او بود، دلیل ندارد که فسخ او را باطل کند. حالا در خیارات دیگر مطرح کنید، خیار شرط نباشد، یک کسی خانه ای را فروخت به دیگری، بعد معلوم شد که این مغبون است یا خیار دیگر دارد یا شرط الخیار کرد، اصلا فروشنده مالک این خانه شد به ملک تل، این خانه را به دیگری فروخت، خب این معامله دوم صحیحه دیگه. بعد معلوم شد که این خریدار مغبون شده است، یا چون برای خود شرط ذکر کرده که من شرط الخیار، نه خیار تقلب شرط، شرط الخیار کرده بود، خیار داشت، آمده معامله رو فسخ کرده. خب چرا اون معامله دوم باطل باشد؟ یعنی خریدار خانی را خریده و بعد فروخت، بعد معلوم شد فروشنده متضرر شد، فروشنده مثلا خیار داشت، حالا فروشنده فسخ کرد، چرا معامله خریدار باطل باشه؟ به دیگری فروخت، چون مالک شد به ملک تل، به دیگری فروخت دیگه. دلیلی ندارد که اگر ذوالخیار حق خودش اعمال کرد، اون معامله قبل که واقع شده صحیح هم واقع شده بشه باطل. این در مطلق خیارات است. در مقام ما همینطوره. در مقام ما اگر مشروطون علی اون متعلق شرط را که ملک او بود به دیگری فروخت و این معامله صحیح است، اگر مشروطون له آمده معامله را فسخ کرده، چه دلیل داریم این که معامله باید فسخ بشه معامله دیگری؟ معامله مشروطون علیه چرا فسخ بشه؟ این در مطلق خیارات در همه موارد است. این منظر اول. از منظر دوم که مخصوص به خیار تخلف شرط است، این است که بله دیگه، به خیاری باشه یا شرط خیار کرده یا قبض دارد یا خیار حیوان دارد یا خیار مجلس دارد، یکی از این خیاراست دیگه. در همه موارد خریدار اون من علیه الحق مالک این عین است به ملک تلق. وقتی مالک این بود به ملک تلق، برای او شرعا صحیح است که به دیگری بفروشه دیگه. حالا همون فعل مجلس به دیگری فروخته، یا در کسی که خیاره من علیه الخیار الحیوان، این گوسفندی را که فروخت به چیزی را خرید، در اون چیز را در زمان خیار فروخت به دیگری، خب حالا ذوالخیار آمده فسخ کرده، چه دلیل دارد که معامله من علیه الخیار باطل باشد؟ حالا اگر خصوص خانه اول باشه که یه خانه رو به او فروخت به این شرط که این خانه رو وقف بکنن، ایشون مالک شد و این خانه رو به دیگری فروخت، حالا من له الخیار آمده فسخ کرده، چرا معامله دوم من علیه الخیار باطل باشد؟ او که اقراض و اهداف مادامی که تحت انشاء نیاید ضامن اجرا ندارد. این شرطی کرده، فرمایش مرحوم آخوند این است که این درگیر نیست، تلقه، اگر این تلقه است، خب این شخصی که خانه را خریده منتها تعهد کرده که خانه را مدرسه کنه، آمده خلاف شرع کرده و نکرد. خانه ملک تلق اوست رو مبنای مرحوم آخوند بفروخته، چرا این معامل باطل باشد؟ رو نظر ما که میگیم این حق به این تعلق گرفته، این رو درگیر کرده و تلق نیست، معامله صحیح نیست. اما این بزرگوار و امثال ایشون که فرمان این عین درگیر نیست، ما مبی تلقه است، خب چرا معاملش باطل باشه؟ این حق مسلم من علیه الخیار بود و معامله کرده دیگه. من له الخیار، خیارش اعمال میکند. اگر عین موجود بود عین را استرداد میکند، و اگر عین موجود نبود بدل او را، اگر مثلیست مثل قیمیست قیمت. این یه منظر عام است، در همه خیارات راه است. اما از منظر خاص که مربوط به خصوص مقام ماست، اصلا ذوالخیار چرا خیار پیدا کرده؟ این مشروط الله چرا خیار پیدا کرده؟ برای اینکه شرط متعذر شد. ثبوت الخیار برای مشروط الله برای آن است که شرط متعذر است. چون اگر شرط ثابت باشه که ما گفتیم هم حکم حقوقی داره هم حکم فقهی داره، تا اونجا که ممکن است شرط استیفا بشه ولو به رجوع به محکمه قضا خیار نمی آید. یعنی خیار تخلف شرطه، هنوز شرط که تخلف پیدا نکرده. خب روی این مبنا که خیار تخلف شرط در صورت تعذر شرط است، پس پیدایش خیار متفرع است برای اینکه شرط متعذر باشد. این یک. تعذر شرط متوقف است برای اینکه معامله دوم صحیح باشد. چون اگه معامله دوم باطل باشد که شرط متعذر نشده که. اگر کسی خانه ای را خرید به این شرط که خانه را مدرسه کند و این خانه را به دیگری فروخت به بیع باطل، شرط متعذر نشد که، مشروط الله خیارم ندارد. وقتی خیار دارد که شرط متعذر شده باشد. وقتی شرط متعذر است که اون معامله دوم صحیح باشد. شما میخواد بگید به این که این هم خیار دارد هم معامله دوم باطل است، یا خیار دارد و معامله دوم رو به هم بزنی؟ خب برای چی به هم بزنی؟ بنابراین هیچ راهی برای به هم زدن معامله دوم نیست. چون شرط متعذر شد، مشروط الله خیار دارد، خیارش اعمال میکند. اگر عین مال او موجود است که استرداد میکند، و اگر عین مال او موجود نیست که بدل یا مثل یا قسمت میگیرد. وقتی اصل بطلان معامله دوم زیر سوال رفت، ثابت شد که معامله دوم باطل نیست و فصل نمی شود، اون قول دوم و سوم رخت بر می بندد. قول دوم و سوم اینه که وقتی شخ مشروط له معامله اول رو فصل شد، معامله دوم منفسخ می شود. اما من الهین او من الاصل. اونها که میگوین من الهین یعنی از هین فسق معامله دوم منفسخ میشود، میگن به اینکه سبب انحلال معامله دوم فسق معامله اول است. یک، و فسق امروز پدید آمد نه قبلا، پس معامله دوم امروز منحل میشود نه از اصل. این اصاره فرمایش کسانی است که میگویند فسخ معامله اول باعث انفساخ معامله دوم است، منهین الفسخ. اما اونها که میفرمایند فسخ معامله اول باعث انفساخ معامله دوم است من الاصل، میگن فسخ به هم زدن عقد است که انه لم یکن من الاصل. اصل فسخ معنیش اینه، چون فسق به هم زدن معامله است که انه لم یکن من الاصل، پس معامله دوم منفسخ می شود من الاصل لا من حین الفسق. هذا اولا. و ثانیاً اگر چنانچه شما پذیرفتید که این فسخ معامله اول باعث انفساخ معامله دوم است، من حین الفسخ لا من الاصل، معناش این است که ما یه بیعی داریم که ملکیت محدود آورده و محدود میاره. ملکیت محدود با بیع سازگار نیست. معناش این است که اون بیعی که واقع شده اون بیع صحیح است تا روز فسخ، ملکیتم تا روز فسخ است، یعنی بیع ملکیت محدود میاره. ما یه همچیزی در فضای عرف نداریم که بیع ملکیت محدود بیاره. بنابراین روی تعیداد فسخ معامله اول باعث می شود که معامله دوم من الاصل منفسخ می شود، لکن چون هیچ کدام از این مبانی تام نیست، نوبت به قول دوم و سوم نمی رسد. فتحصل که اگر شرط متعذر نشد ولو به رجوع محکمه قضا تسبیباً او مباشرتاً، جا برای خیار نیست. اگر شرط متعذر شد جا برای خیار هست، ذوالخیار فسخ می کند. اگر عین موجود بود عین نشد بدل او مثل یا قیمت را می گیرد، معامله دوم صحیح است و کاری به این فسخ معامله اول کاری به فسخ معامله دوم ندارد، منتها مشروط علی یه معصیتی کرده است به زعم کسانی که میگویند عین درگیر نیست. ولی علی ما هو تحقیق چون عین درگیر است، معامله دوم اصلا باطل بود، نه اینکه نیازی به فسخ داشته باشد. تا اینجا پایان مسئله پنجم. حالا انشاءالله اون دیگه ثابت شده قبلا که در عرض نیست که مثلا از یه طرفی غرامت بگیره از یه طرفی معامله رو به هم بزنه، دوتا در عرض هم نیستن که بله، چون شرط ایشون نظرش اینه که حکم تکلیفی محض است، معصیت هم کرده، بر فرضم امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد، این نهی در معامله مصرف فساد نیست. تخلف شرط باعث می شود که خیار بیاید، نه اینکه ذوالخیار یا مشروط له هم بتواند از یه سو تقریم کند غرامت شرط بگیرد، از یه سو معامله را به هم بزند مثلی یا قیمی، اونم قیمت یوم طرف یوم الادا را بدهد و علل قیام. قبلا گذشت که این دو تا در طول هم نه در عرض هم. اگه تکلیف محض باشه نه یه تکلیفی نسبت به شرط است، چون نسبت به شرط که اون شخص معصیت کرده دیگه، اوفو به شروط المؤمن شروط هم وفا شرط رو واجب کرده، منتها ایشون فرمان که این این درگیر نیست، ولی حق اینه که این نظیر حق الرهان است، این درگیره. الحمدلله رب العالمین.